خب دوستای عزیز سلام، عرض ارادت. من ملک پور هستم و خوشحال و خرسندم باز هم این افتخار نصیبم شد که خدمت شریفتون باشم. در مورد پناهندگی میخوام براتون اندکی صحبت کنم که آیا اصلا چه شرایطی داره، خوبه یا بده. ببینید بچه ها، یه کاری که جدیدن خیلی تو ایران باب شده، جدیدن که از قبلم بوده، کسی که میخواست مهاجرت کنه، چیزی که به ذهن مردم میومد اینه که مهاجرت از طریق پناهندگیه. حالا که مهاجرت راه سرمایه گذاری داره، راه تحصیلی داره، راه کاری داره و ازدواج و انواع طرق دیگرش. حالا وقتی مردم میرسند به مهاجرت، چیزی که برای خیلی ها تو ذهنشون اینه که راه درسته اینه که آقا ما بریم پناهنده بشیم. میخوام بررسی کنیم که پناهندگی کار خوبیه کار بدیه. من میتونم بگم هم خوبه هم بده. قدیم من همیشه میگفتم فقط اشکال داره. خب بعضی میگن یعنی حرف تو عوض کردی؟ اولا انسان شدنه، بودن نیست، نظرات عوض میشه. ولی من هنوزم فکر میکنم پناهندگی که از بدترین راه هست. پناهندگی برای کسی درسته که این کنوانسیونی که برای پناهنده ها مسبب شده در سازمان ملل منطبق با حقوق بشر شرایطشو داره. بذارید براتون مثال بزنم. یه نفر از به خاطر عقیده سیاسیش مشکل داره، به خاطر عضویت در یک گروهی شکنجه میشه. فرض کنیم در کشورش مثلا وزارت اطلاعات اون کشور میگیره طرفو کتک میزنه، میگه تو اعتراف کن به یه شرایطی، به گناه نکرده تحت تعقیب قرار میگیره، به جرم سیاسی و عقیدتی مشکل داره. این وقتی نمیتونه به کشورش برگرده بهش میگن پناهنده. شما اگه مثلا تخلف رانمای رانندگی کردی میترسی جریمت کنن کشور در رفتی، این اصلا مجرمین رو بر میگردونن. خیلی جاها کنوانسیون و معاهداتی هست برای استرداد مجرمین. پناهنده کسیه که به دلایل فکری، عقیدهی، عضو گروه خاصی بودن، به خاطر عقیدهشون تحت تأثیر فشارن. چرا؟ چون کنوانسیون حقوق بشر میگه آدم ها در انتخاب راه زندگیشون، عقیدهشون، مذهبشون آزادن. حالا اگر در کشوری به خاطر مسئله سیاسی، به خاطر مسئله عقیدتی میان طرف رو اذیت میکنن، این طرف میشه پناهنده. خب شما میگید خب ما حالا این شرایط نداشته باشیم، میخوایم بیام خارج از کشور، پولم نداریم، چیکار کنیم؟ من به اون میرسم، براتون توضیح میدم. ولی یه چیزی براتون بگم، این که خیلی بچه های ایرانی، بچه های افغان پا میشن میان خارج از کشور از طریق راه پناهندگی، یه راه خیلی غلطه، یه چیز خیلی اشتباهه. با دلیل علمی براتون میگم. این که میبینید طرف میاد اینجا یه عکس خوشگل میذاره از یه محیط قشنگ تو اینستاگرامش، این که شما عقبهشو نمیدونید، که شما اون یه عکس رو میبینید. این که اینجا تو چه شرایط سختیه یا شرایط خوبیه، شما فقط اون عکس قشنگه رو توی قسمت قشنگ شهر میبینید، که البته شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا قشنگن، قشنگتر از کشور ماست. شهرسازیشون با ما متفاوته. اصلا ببینید، من اینو میدونم که زندگی در اینجا بهتر از خیلی از کشورهای دیگه است. کیه که اینو نمیدونه؟ منتها گوش کنید، من یه سری شرایط پناهندگی رو براتون توضیح بدم، راستشو بشنوید از من، واقعیتشو بشنوید. من همه کار پناهندگی رو بلدم، منم میتونم از این راه پول در بیارم، ولی این کار غلطیه که آدم کیس بسازه. یعنی چی؟ ببینید خیلی از شماهایی که میایین فکر میکنید شامل شرایط پناهندگی میشید، اصلا شرایط پناهندگی ندارید. وقتی میایید اینجا باید دروغ بگید تا پناهنده بشید و این غلطه. راهی که با دروغ شروع بشه ختم به خیر نمیشه، یا اگر بشه با سختی و بدبختیه. من بارها از شما این سوالو پرسیدم، وقتی میشه به صورت درست، آبرومند، اصلا برفرض کشور ما سخت، شرایط بدتر که هست، مثلا شما یه خانومی هستین که خودتون و شوهرتون هیچ مشکلی ندارید که شما به استادیوم برید، ولی در کشور ما مثلا ممنوعه. خب قانون کشور ما، من نمیخوام بحث سیاسی بکنیم، ولی شما الان که در حال شکنجه نیستید که اونی که کنوانسیون گفته. شاید شما بگید چرا من اذیت میشم، عذاب میکشم، ولی این در حد و درجه نیست که شما به عنوان پناهنده محسوب بشید. خب میگه چیکار کنم برای اینکه مهاجرت کنم؟ راه درست انتخاب کن. پناهندگی اینقدر دردسر داره. یه برنامه یورو نیوز تهیه کرده بود، ما یه گوشه‌ای از ویدیوشو اینجا براتون گذاشتیم. یه قسمتی که بدبخت این بیچاره ها میان توی کمپ و اینا رو کتکشون میزنن. آقا واقعیتاش اینه. به اسم ویزای هنرمندی در همین اتریش طرفو برمیدارم میارم، بعد به اسم هنرمندی، بعد یه پرونده براش درست میکنن، میگن برو بگو من مسیحیم. حالا طرف اعتقاد داره به دینش. آخه این چه کاریه؟ این چه راهیه؟ به اینا میگن سوار قایق شین، شما رو راحت 2 ساعت دیگه میرسیم اونجا، یا برید توی چه میدونم کوه 3 ساعت پیاده روی داره اون بره مرز پیاده میشین، 2 روز تو راهید، 3 روز تو راهید، بیچاره میشه طرف تا برسه. از راهی باید بری که مرزبان نمیاد، کسی نمیاد، خیلی توی مثلا میمیرن.
احمد 15 ساله با خانوادهش از افغانستان آمده و میگوید که سختی های سفر را هرگز فراموش نمی کند.
با قاچاقچی که قرار بود ما را به اینجا بیاورد دعوا کردیم. به ما گفته بودند که کار راحتی برای ماست و کافی است ما 2 ساعتی در تپه‌ها پیاده روی کنیم. 31 ساعت روی تپه‌های پر از برف پیاده روی کردیم. قایق خطرناک بود، ترسیده بودیم. 2 ساعت طول کشید با قایق به جزیره لسبوس برسیم.
و به چه قیمتی؟ آخه کی میگه شما اقامت نگیرید؟ ببینید باز دوباره دارم میگم، این دوتا تفکر غلطه. خیلی از شما تحصیلات دارید، میتونید بیاید بورس بگیرید، میتونید بیاید کار پیدا بکنید، یکی یه هنری داره میتونه از طریق اون، اصلا هیچی نداره، نه؟ چند سالشه؟ 30 سالشه؟ بشینه برنامه‌ریزی بکنه. حالا من توی راهنمای گام به گام کامل توضیح دادم، ویدیوی راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت کامل براتون گفتم، رو ویدیوهای مجانی منم میتونید برید ببینید، فایل‌های صوتی منم هست، برید بشید. آقا وقتی طرف میخواد مهاجرت کنه برنامه‌ریزی میکنه. من یه داستانی براتون تعریف کنم، آقا این که دارم براتون میگم عین زندگی خودمه. ببینید از کجا شروع کردم چجوری شد. ببینید من اون زمان که میخواستم مهاجرت بکنم در یه در واقع شرایط بسیار بسیار خاصی بودم. ما دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، من عشق رشته حقوق داشتم، خیلی هم دوست داشتم خارج از کشور بگردم، کشورهای مختلف رو ببینم. خب میدونی خیلی از اتباع خارجی وقتی میخوام مهاجرت کنن اینا مشکلی ندارن، که سوار ماشینشون میشن میتونن برن یه کشور دیگه. مثلا ما اینجا اتریش هستیم، میخوایم بریم سوئیس، تا اینجا 400 راهه، سوار اتومبیل هم میشم میرم با خانمم، میریم 3 روز 4 روز اشغال میکنیم برمیگردیم. ویزا نمیخواد کسی، چکمون نمیکنه. همینطور میخوایم بریم هلند، همینطور میخوایم بریم ایتالیا، همینطور میخوایم بریم مجارستان، یا هواپیما سوار میشیم یا ماشین میریم برمیگردیم. خیلی خوب، برای خیلی اینجوریه. ولی ما در اون زمان که میخواستیم مهاجرت کنیم، خب ما تو کشورمون این شرایط رو نداشتیم، که ما باید میرفتیم ویزا بگیریم. به یه جوون ایرانی کی ویزا میده؟ چه کشورهایی با ما مشکل ویزا و روادید ندارن؟ یکی ترکیه است که از زمان قبل از انقلاب با ما قرارداد داشت و همجور تمدید شده و تایید شده اینا، و یه چند تا کشور دیگه مثل روسیه که گفت برای ایرانی ها برمیدارن، یا مالزی که اول 90 روز بود باید کردن 15 روز، الان نمیدونم چه. خب من دوست داشتم کشوری مثل سوئیس رو ببینم، هلند رو ببینم، آلمان رو ببینم. حتی یه مسافر خارجی که می اومد من سوار ماشین میشدم، گاهی اوقات باش میشستم حرف میزدم، دوست داشتم، لذت میبردم. حالا داستانش رو چند بار تعریف کردم. من تو این فکر بودم، دانشگاه حقوق درس خوندم، در مورد حقوق بین الملل رفتم تحقیق کردم، مهاجرت چه جوریه، شرایط مختلف، دوست داشتم تو این زمینه کار کنم. خب همه دنیا، شما زنگ بزنید هر کجای دنیا خواستید، انگلیس، آلمان، فرانسه، اتریش، در مورد مهاجرت وکلا باید کار بکنن. ما هم رفتیم پروانه وکالت گرفتیم و دوست داشتیم تو کار مهاجرت کار کنیم. بعد یه روزی یه آقایی مثلا یادم میاد بهم زنگ زد، گفت ما از یه جایی زنگ میزنیم به اسم کانون مؤسسات اعزام دانشجو و شما وکیل هستی ولی حق نداری کار اعزام دانشجو بکنی. گفتم اعزام دانشجو چیه؟ من از موکلم مثلا وکالت میگیرم، قوانین رو براش استخراج میکنم، بهش یاد میدم. گفت نه، قوانین اگه در مورد ویزای دانشجویی باشه نمیشه. گفتم خیلی با احترام و ادب، فکر کنم بحث علمیه دیگه. گفتم ببینید این قانون وکالت داریم، میگه که وکیل ده حق داره در همه موارد وکالت بکنه اینها. بعد براش مثال زدم در کشورهای مختلف، گفت اینجا اینی که من میگم. خیلی لحنش تنده، گفت ما آشنا داریم، رابطه داریم، کار شما رو میبندیم. من باز نگفتم نه، گفتم واقعا من به عنوان وکیل نمیدونستم که این قانون که جای قانون هست. گفت نه، وزارت خونه گفته. بعد خب ما جواب بودیم، تازه دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شدیم، همه چیزو می‌خواستیم علمی بحث کنیم. اومدم بهش گفتم که آقا این قانونش اینه. بعد شما این که دارید میگی وزارت خونه مصوبه گذاشته، این که قانون نیست. گفت من از یه دوستم تو کانون وکلام پرسیدم، وکلام باید بیان مجوزو بگیرن. گفتم آخه کانون وکلام که مرجع قانون گذاری نیست، من دارم به شما مرجع علمیشو عرض میکنم. گفت حالا میبینی که من میتونم برم دادگاه دفتر تو رو ببندم. تعجب کردم، گفتم آقا این مجوزی که شما میگین امتحان خاصی داره؟ گفت نه، میای درخواست میدی. خب ما تا اون روز مثلا امتحان وکالت میخواستیم بدیم، خیلی طبیعی بود که ما بریم مثلا یه امتحانی بدیم اون مجوزه رو بگیریم. خب اون موقع یه آقایی بود، من رفتم درخواست بنویسم، گفت باشه ما بررسی میکنیم. باشه بررسی میکنیم. هفته بعد رفتم، دو هفته بعد رفتم، چهار هفته بعد رفتم، شش هفته بعد رفتم، یه سری مدارک میخواستم. مثلا گفت شما نمره زبان دارین؟ گفتم نمره زبان. گفت مثلا آیلتس 5 میخوای؟ من آیلتس 7 دادم. گفتم 8 میخوای بیارم؟ 9 میخوای بیارم؟ چند میخوای؟ گفت یعنی مشکل زبان نداری؟ گفتم صفر زبان مادریم. گفت زبان دیگه هم بلدی؟ گفتم آلمانی هم بلدم. گفت مدرک داری؟ گفتم بله، من 3 آینس دارم. گفت که الله دانشگاه، یه دانشگاه باید نمایندگی داشته باشه. گفتم من 300 تا 400 تا دانشگاه نمایندگی دارم. گفت باشه، بررسی میکنیم. خلاصه آقا دیدیم جواب نمیدن. من یه دوستی داشتم، رفتم پیش اون، اونم بود که با من ارتباط داشت دیگه، اون چکشو زد و اینها. خلاصه رفتیم درخواست مجوز کردیم، اون دوست ما اومد کمک کرد. آقا شما باشید، دوباره رفت تو کمیسیون، جواب گرفتیم. رفتیم آخر لحظه یه آقای تو همون جایی که مسئولش بود گفت پسر من میاد باهاتون شریک میشه. گفتم ما شریک نمیخوایم. دیگه نشد. یعنی 5-6 سال، 7 سال از اون ماجرا گذشت، هر سال اذیت و آزار، و هنوزم من نفهمیدم که چرا یه وکیل نمیتونه در این مورد کار کنه. آخه چطور میشه یکی به وکالت بگیره تو دادگاه بره در اعدام یکی به وکالت بکنه، ولی مثلا برای یه پذیرش گرفتن به وکالت از اون نتونه عمل کنه؟ یا ما مفهوم وکالت رو دانشگاه حقوق بهمون غلط تدریس میکنن. خب چرا بهمون غلط درس میدن؟ چرا همه دنیا یه جور دیگه است؟ یه عالمه چرایی تو ذهنم بود. همین مسئله پیش اومد. مثلا من در مورد زبان یه تکنیکی خلق کردم که اصلا قوی ترین تکنیک آموزشی زبانه. من با شما شرط میبندم، تکنیکی که من درست کردم بچه ها از نظر آموزش زبان، که الان دیگه ویدیوش کردم و هزاران هزار نفر خریدن دارن نگاه، یک نفر شاکی و گله‌مند ازش نبود. ما تکنیک زبان درست کردیم. من فکر می‌کنم مثلا تو خارج از کشور چه تکنیکی درست می‌کردم برای اونها. مثلا اگر تو اتریش و سوئیس به زبان آلمانی و آموزش انگلیسی چنین چیزی من درست می‌کردم، به عنوان نابغه من می‌بردن حلوا می‌کردن. خلاص ما تکنیکی تمام کتابا رو تحقیق کردیم، توی این جزوه‌ها جمع کردیم اینا، رفتیم اعلام کردیم آقا ما این تکنیکو داریم، چجوری میتونیم مجوز آموزش زبان بگیریم؟ یه قصه دیگه، اصلا داستانهای مکرر. حالا شما فکر میکنید این داستانها که پیش اومد من مشمول شرایط پرندگی میشم؟ خیر. ببینید اینا مسائلیه که در کشور ما هست. اینو گفتم به خاطر اینکه خیلی از شماها فکر میکنید شما نمیتونید، شما نمیدونید که من میدونم شرایط رو، یا به من میگید که من خبر از وضعیت ایران ندارم که چقدر مسائل هست، رابطه هست اینا. آقا ببین، من خودم سالهای سال برای اینکه مثلا اعزام دانشجو کنیم دفتر ما رو نبندن، اون موقع میترسیدیم، اون موقع ایمان و اعتقادم اینقدر قوی نبود. الان همه جهان رو تحت تأثیر خدا میدونم. هزاران بلا سر ما بردن، سایتم رو فیلتر کردن، گفتن تهدیدت کردن، بعد یه جایی اومدن گفتن آقا میذاریم کار کنی، بعد اطلاعات یه سری موکلین رو بدی. گفتم نمیکنم. الان میگم نمیکنم، ولی من میدونم که مشمول اون شرایط نبودم. مگه اگه برگردم بخوان بکشنم، بخوان شکنجم کنن؟ من شرایط ایران رو میدونم، بعضی شرایطش مطلوب نیست. خود همه حکومت ما، دولت ما، تلویزیون ما، حالا غیر از این مثلا یه سری برنامه‌های خبری که مثل برنامه ساعت خاصی است در غروب ساعت 8 و 9 پخش میکنه، همش مثلا میگه توی دنیا دیگه سیر میکنه. خیلی ها مثلا بند خدا صداقت دارن، میان میگن آقا این مسائل بس به حل بشه، درست؟ ولی این دلیل نمیشه اگه ما شرط راضی نیستیم ما بیام اینجا به اینا دروغ بگیم، هم آبروی کشورمون رو ببریم هم آبروی اینا رو ببریم. مسائل ایران وجود داره، همه ما هم میدونیم. حالا این که مثلا یه نفر تو روم میاد به عنوان خبرنگار میگه آقا ایتالیا بده، اتریش بده، آلمان بده، خبرگزاری فلان روم و عالی اینا یه قصه‌ای میگه، بعد میگه همه دنیا خراب ایران خوبه، نه اینجوری نیست. ما میدونیم که ایران نسبت به اروپا، نسبت به امریکا، نسبت به کانادا، اصلا همین وجود تحریم ها پدر کشور در میاره. بعضیش هم واقعا تقصیر درون نیست، از بیرون هم داره فشار میارن روشون. ولی نکته ای که وجود داره اینه که اینها دلیل بر درخواست پناهندگی نیست. من میخوام اینا رو بگم، شما یاد بگیرید از علمی چیه. آقا یه کسی که مثلا فرض کنیم دینش فرض کنیم مسیحیه، میخواد یهودی بشه، میگن آقا اگه من یهودی بشه میکشیم، این میشه داخل کنوانسیون. یا یه کسی میگه آقا من مثلا نسبت به حکومت ایران معترضم، مسالمت آمیز میخوام اعتراض بکنم، یه ویدیو بگیرم حرفای دلمو بزنم، منو میخوام بکشنم، حالا این میشه مشغول پناهندگی. بعد واقعا شکنجه شده فلان بهمان.
حبیب از مراکش آمده، 4 بار تلاش کرده که از جمهوری مقدونی بگذرد و هر بار موفق نشده، فعلا مجبور است در لزبوس بماند.
نظامی ها مرا دستگیر کردند و همه پولم را از من گرفتند، همه مدارکم را از من گرفتند. حالا من مجهول الهویه هستم، هیچ چیز ندارم.
پناهجویان چیز زیادی ندارند، اما دست کم برای غذا می توانند امیدوار باشند کسانی داوطلب کمک به آنها هستند.
این افراد اینجا خیلی مهربانند. در ترکیه خیلی هوا سرد بود، از ترکیه به بندر لسبوس، بعد به آتن، از آنجا به جمهوری مقدونیه، صربستان، کرواسی می رویم تا بالاخره به اتریش برسیم و آنجا بمانیم.
از 120 شبی که اینجا بودیم، سخت‌ترین شب شبی بود که 3 ساعت در آب یخ شنا کردیم و به دنبال اجساد باقی مانده از غرق شدن کشتی بودیم. با طلوع خورشید اینجا در پایگاهمان جسد طفل مرده‌ای را پیدا کردیم.
یه مدتی قبل من دیدم یه آقایی رو پخش کردن که مثلا این بلاها سرش آورده بودن، یکی از شبکه‌های خبری گفته بود اینا، این مشمول می‌شد. اگر شما واقعا مشمول اون شرایط بودید، پناهندگی به تو میخوره. اگر قانونی در چارچوب قانون نمیخواین دروغ بگید و اون کشور میپذیره. ولی من باشم جاتون، حتی الامکان، با این که من اون شرایط سخت داشتم، تا امروز که به شما پیش شما نشستم هیچ وقت درخواست پناهندگی نکردم. مسیر قانونی میشه شما پاسپورت یک کشور خارجی رو بگیرید، بیاین 4 سال، 5 سال، 6 سال اقامت میکنید و بعد بهتون پاسپورت هم میدن. خب چرا یه روش بیاین که بعد بعضی هم میان اینجا، بچه ها نمیدونید با چه بلایی، حالا بچه ها تو ویدیوهاش براتون میذارن، یک گوشه از خبرنگار، خود یورو نیوز میگه شما وقتی میخواید بیاین اروپا پناهنده بشین، اصلا یه داستانهای مختلف، بدبختی، بیچارگی، و بعد وارد این مسیر که میشید، غیر از اینکه اینجا آمدید بعد دروغ بگید کیس بسازید، غیر از این مسئله تو این راه چقدر سختی و بدبختی. من یه برنامه دیگه دادم، اصلا به بچه‌ها، به پسرها تو خیلی از این کمپ‌های خارج از کشور تجاوز می‌شد. بیچاره‌ها برای اینکه زندگی کنن باید تن به هر چیزی میدادن. آخه این می‌ارزه؟ خب شما درسته من اونجا به من مجوز نمیدن، حالا بیام اینجا زندگیمو، آبرومو، شرفم رو ببرم زیر سوال؟ هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. من جوون بودم اون زمان، فکر منم این بود که خیلی از شرایط مساعده، ولی بعدم فهمیدم نیست. ها اینا هم الان تو کشورشون مسائلی دارن، ولی خب یه تفاوت بزرگ هست. اینجا مثلا شما حرف بزنید کسی تهدید نمیکنه. مثلا یه نفر با رابطه نمیتونه بره دادگاه رأی بگیره، اصلا چنین چیزی اینجا وجود نداره. اینجا شما ضعیف هم باشی از شما دفاع میکنن. دادگاه من داشتم دیدم شرایط در ایران، خب وکیل بودم، مثلا برام جای سوال بود که آیا تو خارج از کشورم مثلا قاضی بادم با اون تندی صحبت میکنه؟ اینا نیست، من قبول دارم، ولی این هم نیستش که ما تو کشورمون توی شرایطی باشیم که الان اینجا تن به هر چیزی بدیم. پس جواب این سوال که آیا پناهندگی بگیریم یا نه، اینه که آیا شما واقعا اون شرط دارید؟ اگر ندارید چرا مسیر قانونی نمیایید؟ واقعا این مسیر پر فراز و فروده. آقا یک از دوستامون رفت گفت اوکیه. آقا از دیدگاه، از نگاه دیگران به شرایط نگاه نکنید، فدای شما بشم، واقعیت ها رو بدونید. جهان اطراف شما، اینم صدای ناقوس کلیساست بچه ها. ما در ایران مسجدمون اذان میگه، اینا هم کلیساشون بعضی موقع از این صدا در میاره. جهان اطراف شما به تعداد آدم ها دنیا وجود داره، هر که دیدگاه خودش به دنیا نگاه میکنه. یه راه درست پاشو بیا زندگی تو بکن و با واقعیت ها و با حقایق زندگی کن. اونم که داره کار پناهندگی میکنه بهت میگه کیس درست کنم، جرم داره میکنه، اونم خلافه. من میشناسم کسایی که ظاهری میگن کار پناهندگی، بعد میری تو دفترش میشینی شما رو تشویق به این کار میکنه. آقا این راه غلطه، با کله میخوره زمین. راه قانونی و درست وجود داره. رو وبسایت مؤسسه ملکپور ببینید، بذارید مؤسسه ملکپور miملکپور.com یا ملکپورmi.com، هر دوش مال مؤسسه ماست. بشینید نگاه بکنید ببینید آیا واقعا راه‌های درست‌تر وجود نداره، به شما چی میخوره. و اگر نمیخوره، خیلی از شما زندگی که تو ایران دارید با همه محدودیت‌هاش، با همه اون محدودیت‌ها، باز بهتر از شرایط پناهندگی طرف میخواد تحمل کنه، تقبل کنه. این حرف یه برادر به شما هست. ببین من که به شما دارم میگم، بدون هیچ جرمی، بدون هیچ جرمی شده تا همون برنامه خبری از من بدگویی کرده. هیچ کار، هیچ جرم اثبات شده در مورد من وجود نداشت. هیچ گناهی نکرده بودم. بهم یه سری وصله چسبوندن، ولی من این کارو نکردم، برای اینکه میدونم این کار غلطه و به شما هم میگم این کار غلطه. من از شرایط آگاهم، مطلعم. جوونا برای من ننویسید که تو شرایطو نمیدونی. من خوب شرایطو میدونم. من نسبت به خیلی از شرایط مطلع و آگاهم، اتفاقا خیلی از شماها واقفترم. من تمام مطالب اطراف موضوع رو مطالعه میکنم و کردم. درس من، درس رشته دانشگاهی منم همین موضوع بوده و هم اینجا خیلی زندگی کردم، هم ایران، و تمام اون فراز و فرودها رو خودم چشیدم. مثل کسی نیستم تو ایران نشسته به تو میگه پاشو برو 2 ساعت راهه. با هزاران هزار نفر که مهاجرت کردن، چه درست چه غلط، حرف زدم، مصاحبه کردم، کار خیلی ها رو من انجام دادم و میدونم که شرایط چطوره. میخواییم باور کنید، میخواییم نکنید. زندگی شما با تصمیم شماست. میتونید طرف من رو قبول کنید، میتونید طرف خیلی دیگر رو قبول کنید. خودتون میدونید میخواییم چی کار کنید، ولی کار درست انجام بدید و به حرف همه توجه نکنید. خیلی دلم میخواد براتون خیلی سوالا تو ویدیو بعدی براتون توضیح میدم. مثلا کسی که کارگر نقاشه زنگ میزنه به من میگه به من گفتن $2000 بده ما میاریم تو اونجا زندگی فلان بهمان اینا، همه چی برات فراهمه. کی الان تو ایران $2000 نمیتونه جور کنه؟ برادر، خواهر، فکر میکنی فقط شما دوست داری مهاجرت کنی؟ از این 80 میلیون اگه بتونن 70 میلیون حداقل دوست دارن مهاجرت کنن. والا به خدا اینطوری نیست. این همه علم، نیاز به تجربه در این زمینه هست. ای کاش میذاشتن ماهایی که تجربه داریم در این زمینه با آزادی کار کنیم و مردم اطلاعات بدیم. ولی الان هم راه بازه و شما میتونید اطلاعات از ما بگیرید و تحقیق بکنید. وبسایت مؤسسه ملکپور رو بخونید. من فکر نمی کنم در دنیا بیشتر از 2 نفر 3 نفر باشن، شاید اصلا نظیر نداشته باشه. سایتی که ما به زبان فارسی برای شما فراهم کردیم و الان داره به عربی ترجمه میشه به زبان انگلیسی، من فکر نمی کنم در دنیا کسی کار تحقیقی مثل من انجام داده باشه. اگه باشن خیلی کمن. برید بخونید، اطلاعات مجانی در اختیارتون. ویدیوهای منو ببینید. من با مقالاتی که تو سایت دانشجوام گذاشتن بعضیش ایراد داره، قبول دارم، ولی ویدیوهای منو ببینید و با اون اطلاعات برید جلو، نتیجه خواهید گرفت. هر کجا که هستید خوب و خوش و خرم باشید، حستون عالی باشه. براتون بهترین ها را آرزومندم. دوستتون دارم. شادکام باشید. یا علی.